فرصتم بسیار کمه، دو نکته رو سریع اشاره بکنم. نکته اول در آستانه شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. اینجا توجه به این مطلب سربسته عرض میکنم که اولا عظمت صدیقه طاهره و احیاء این ایام به عظمت و توجه به تفکر امام و نقش امامت در جامعه است. ما آیه کریمه قرآن که در روز غدیر نازل شده است خوب برای مردم تحلیل نکرده ایم که امامت یعنی چه و نقش امام در جامعه چیست. دو فراز داره آیه نازله در روز غدیر که بسیار مهمه. الیوم اکملت لکم دینم. چرا دیگران تلاش میکنن که بگن این آیه روز غدیر نازل نشده؟ چرا تو دهان بعضی از شیعه میگذارن رساله کارشناسی ارشد مینویسه در همین قوم دفاع میشه که علمای شیعه اختلاف دارن، همه نمیگن آیه اکمال در روز غدیر نازل شده، بعضی ها میگن این آیه در روز غدیر نازل نشده. بعد وقت وقتی استشهادم میکنه کدوم عالم شیعه یعرف زده، به دو سه تا متسنن استشهاد میکنه برای که بشکنن این رو که آیه روز غدیر نازل نشده، چون میفهمن این آیه در نقش امامت یعنی چی. این آیه کریمه دو نکته مهم درش: الیوم اکملت لکم دینکم. غرض از بعثت از همه انبیا و رسول و غرض از تشریع ما هستیم و آیه از خودمون چیزی اضافه نمی کنیم. آیه مفادش اینه غرض از تشریع در این روز کمال یافته است، دفتر تشریع در این روز کامل شده است. اون روز چیه؟ نسب امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام، نسب حضرت امیر به امامت و ولایت کبرا. و تنها این نیست، و اتممت علیکم نعمتی، این اشاره به دفتر تکوین داره، همون که ما در تعریف امامت تو مباحث اصولی گفتیم ولایت تکوینی یه دخیله، غایت تکوین، غرض از خلقت و تمام نعمتی که لا تعد و لا تحصاست، قابل شمارش نیست، این نعم تکوینیه الهیه در روز غدیر تمام شده است. پس با امامت است، با نصب امام است که دفتر تشریع و دفتر تکوین به کمال و تمام رسیده است. این معنای امامت است. خب حالا این معنا رو توجه کنیم، مصداق بارزش امیر مؤمنان علی علیه السلام و بعد ائمه هادی عشر. آنگاه ما میبینیم که در روایات مختلفی این نکته بیان می شود. روایت معتبر از امام هشتم علیه السلام، عبارت روایت مهمه، این عبارت رو ببینید: فهبت جبرئیل فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز و جل یقول لولا مخلوق علیا لما کان لفاطمه ابنتک کفوا على وجه الارض آدم فمن دونه. جبرئیل آمد از کد یا رسول الله، خداوند میفرماید اگر علی رو خلق نمی کردم فاطمه کفی نمی داشت. یعنی علی میخواد کف به فاطمه بشه، علی که خودش روز نسبش مصداق کمال دفتر تشریع و تمام دفتر تکوین است. اینا مدلول قرآنه و روایاته، چیزی از خودمون اضافه نمی کنیم. شخصیتی که کسی که کمال تشریع و تمام تکوین از کفر اوست، نباید این شخصیت رو شناس و بعد غلو است که بگیم این همه پیامبر تأکید و توجه به صدیقه طاهره داشته است. پس اینجا توجه و شناخت صدیقه طاهره با این نگاه یه بحث ضروری است در شناخت حضرت، توجه دیگران به حضرت، ذکر مصائب حضرت. یک نکته رو باید توجه داشته باشیم و اون نکته بیان حقایق با حکمت در رسوندن است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. اینو نهایت دقت داشته باشیم. ببینیم خود اهل بیت که به حقایق توجه داشتن، این حقایق رو چگونه به دیگران ابلاغ میکردن، در کیفیت ابلاغ باید دقت کنیم. این توجه داشته باشیم کیفیت تبلیغمون منفر نباش. بارها عرض کردم روش تبلیغ ما روشی است که خود اهل بیت بیان میکنن. ان اماره بنی امیه کانت بالعصب والظلم والجار و ان امامتنا بالرفق والتالف وحسن الخلطه والوقار والتقيه فرغب الناس في دينكم وما انتم فيه. روشی که مرحوم شرف الدین داشت، هیچ جا تنازل نمی کرد، ذره ای از عقاید شیعه تنازل نمی کرد، ولی به روش خوب بیان می کرد. ما مخالفیم با تنازل نسبت به اعتقادات شیعه، وادادگانی که فکر می کنن مقصود از وحدت و تقریب تنازل، اشتباه می کنن، اونا نمی فهمن. ولی از این طرف هم حقایق باید بیان بشود، اما به زبانی که واقع به نفوس باشد. شما ببینید تأثیر شخصیتی مثل مرحوم شرف الدین رو هزاران نفر به برکت المراجعات ایشون معتنق به مذهب تشیع شدن. حقایق رو بیان میکنه اما با زبان درست. در یه جمله ای داره شرف الدین، ولکن علیا و بنی و العلماء من موالی کانوا یراعون الحکمت فی نشر الوصیه و النصوص الجلیه. و تجربه چند ساله، فکر میکنم حدود بیش از 20 ساله که ما در سفر حج، سالی 20 و چند روز الی یک ماه رو محشور با دیگرانی، یعنی دوستان میدارن، جمعی از دوستان فاضل هستن، ادهی رو پیدا میکنن میارن، ما گفتگو میکنیم با اینا از مذاهب مختلف. تجربه ممتد این گفتگوها نشان میدهد اگر به زبان درست بدون تنازل حقایق مکتب رو بیان کنیم، گوشهای شنیدنی فراوانی هستند برای که حقایق رو بشنوند و قبول کنند. اما اگر زبان این زبان مناسب نباشه، خب طبیعی است که تحریک احساسات دیگری بشه، از او اول یک سدی بنیانگذاری میکنه، حرف حق ما رو هم نمیشنوند. لذا اینجا توجه داشته باشیم که در کیفیت تبلیغ این حقایق بدون تنازل چگونه رعایت حکمت باید بشود، که حالا عرایض دیگری هست که فرصتش نیست. نکته دومی که گذرا عرض بکنم، ما در پایان هفته بحث انتخابات رو داریم، بسیار مهم و جدی هست. بنده همینقدر وقتم گذشته عرض میکنم، اولا حضور در انتخابات بسیار مهمه. دشمن این توجه رو داره که بالاخره میزان حضور چه مقدار است، و این میزان حضور رو میزان اقبال مردم به نظام میداند. لذا رهبر معظم انقلاب هم میفرماید حتی در این موقعیت حساس آنانی که نظام رو قبول ندارند سر صندوق ها بیایند. آنانی که احساس میکنن در این کشور باید با امنیت زندگی کنن ولو نظام را قبول ندارن، اطرافی کشور میبینن چه خبر، میبینن وضعیت چجوره، میفهمن که اگر ثبات در این کشور نبود، امروز معاذ الله به جای دخترهای ایزدی که در بازارهای موصل فروش میرد، میباید دختران و زنان شیعه در بازارهای موصل به فروش بروند. اگر این رو بفهمن میدونن باید در انتخابات شرکت کنن ولو نظام رو قبول نداشته باشن. نظام نکته مهمه بود که رهبری هم اشاره کردن. حضور جدی مردم، کثرت حضور مهمه، و بعدم انتخاب اصله. هر کسی طبق موازینی که رهبری بزرگان دین بیان میکنن تشخیص بده خودش اصلح کیه و بین اصلح رأی بده. فقط این نکته را توجه داشته باشید دوستان، همیشه تجربه نشون داده در مواقع انتخابات تنور اتهام زنی خیلی داغ میشه. ببینید اگه کسی وظیفه تشخیص داد بین خودش و خدا حجتی داشت بر علیه فردی افرادی حرف بزنه، حجت داره بین خود و خود، هیچ مشکلی نداره، چون فردای قیامت جواب میتونه بده. اما این نکته رو توجه داشته باشید، این به اون اتهام میزنه، اون به این اتهام میزنه، تنور اینقدر داغ، این شبها مینشینن در ستادها مرتب چه کار بکنیم که طرف مقابلمون زمین بخوره. حواستمون جمع باشه دوستان. بارها گفتم ما که نقد عمر رو باختیم، تموم شده، تو سراشیبی. شما که اینجوری نیستید حواستتون جمع باشه، مبادا دینتون یاد به دنیای دیگری بفروشید. چشماتون رو باز کن. نه مصداق میخوام بگم، نه توجه به شخصیت افراد، مثل هیچ کدوم نیست بین خود و خدا. میخوام عرض بکنم اگه حجت شرعی دارید، اگه میدانید فلان فرد فلان افراد مضر برای نظام انقلاب مکتبن، هر چی میخواید بگید بگید، اما یه جوری باشه که جواب بتونیم بدیم. یه جوری نباشه فردا یه کسی از ما مطالبه کنه یا خمونه بگیره بگه یه حرفا رو زدی به چه حجت شرعی، اینا رو گفتی از کجا، چرا؟ این نکته ایست که توجه کنید. من از نظر اخلاقی یه سری سلب توفیق ها رو منشأش یه حرکات میدونم بدون تعارف از میکنم. اگه یه وقت میبینیم میلنگیم، اگه یه وقت میبینیم در جهات علمی موفق نیستیم، اگه یه وقت میبینیم پیش نمیریم، جلو نمیریم، یه خورده به خودمونم نگاه کنیم، هی توجیه نکنیم یک دیگر رو که حوزه اینجوره، شما اینجورید، استاد اینجوره، وقت نمیذاره، پنجشنبه جلسه نمیذاره، چیکار نمیکنه، چنین نمیکنه، چنان نمیکنه. یه خوردم نگاه کنیم ببینیم این دروس یه توفیق الهی هم میخواد، نکنه هی دو سه سال چهار سال که میشه هر چه آموخته و اندوخته ایم از دست میدیم، دوباره روز از نو، روزی از نو، با چهار سال دیگه چشم باز میکنیم باز همون آش و همون کاسه. این نکته اخلاقی است که با دلسوزی عرض میکنم، نگاه به این جریانی هم ندارم بنده، میشناسید میدونید، یه هیچ نگاه به هیچ جریانی ندارم. اینا اونا رو متهم میکنن، اونا اینا رو متهم میکنن، فرد ثالث هر دوشون رو متهم میکنه. اینجور نباشه، بین خود و خدا به حجت شرعی برسید، حرف بزنید. اما اگه به این حجت نرسیدیم در جایی، مواظب باشیم که فردا بالاخره مؤاخذه نشیم. بله دقت کنیم در انتخاب اسلحه، اینم نکته عقلی و عقلایی منطقی، دقت داشته باشیم اسلحه رو انتخاب کنیم، به او رأی بدیم. حتی بنده اینجا عرض میکنم، کسانی که دلنگرانی هایی از شورای نگهبانم دارن، شورای نگهبان آدم های عادلی هستند، برخلاف عدالت عمل نمی کنن، ولی اشتباه می کنن، این ممکنه اشتباه میکنن، یه حرفی نیست، ولی عادل هست. حتی اون کسی که احساس میکنه اشتباهی نسبت به او رخ داده، نباید دلگیر بشه. الان وضعیت مهمتر است واقعا. حتی او باید سر صندوق بیاد، دیگران رو تشویق کنه سر صندوق بیاد. ممکنم به نظر خودش اشتباهی نسبت به او رخ داده باشن، عرض کردم عادلن، عمدن خلاف نمی کنن، ولی ممکنه اشتباهی هم کرده باشن. حتی هم چه افرادی دیروز به یک ازمی آقایون گرده ای داشتیم، عرض می کردم بهش که فلانی خیلی خوب تو نظر دین اشتباه کردن نسبت به شما، بسیار خوب، من نمیتونم نفی کنم اشتباه اونا رو، ولی تعمد ندارم، ولی ممکنه به قول شما اشتباهی کردن، ولی این نباید باعث بشه نه خودت دل سرد بشی نه اطرافیان تو. آقا چه فایده؟ نه بالاخره واقعا وظیفه اهم و اولای حضور و شرکت و رأی دادن به انتخاب اصله. انشالله امیدواریم به برکت خون شهدا و معنویتی که حضرت امام داشتند و این انقلاب و نظام رو بنیان گذاری کردن، انشالله اون چه به خیر و مصلحت نظام و کشور و انقلاب باشه، انشالله خداوند بر دل مردم و بر دستان مردم جاری کنه، و اون چه مصلحت و خیر نظام و انقلاب هست، انشالله از صندوقها هم همان بیرون آید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.